ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد مهاجران جان باخته در واژگونی قایق حاملان ها در سواحل ایتالیا به 20 نفر رسید. صدها تن از مردم پاریس در اعتراض به تجاوز گروهی به یک دختر 12 ساله یهودی تظاهرات کردند. دفتر حسن روحانی بار دیگر خواستار اختصاص زمان برای پاسخگویی به اظهارات نامزدهای انتخاباتی شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. با کشف 12 جسد دیگر در روز پنجشنبه، تعداد مهاجران جان باخته در واژگونی قایق حاملان ها در سواحل ایتالیا به 20 نفر رسید. قایقی که حامل حدود 76 مهاجر بود، بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل کالابریا غرق شد و تاکنون تنها 11 نفر از سرنشینان این قایق نجات یافتند. سازمان پزشکان بدون مرز تعداد قربانیان را بیش از آمار رسمی اعلام کرده و گفتند دست کم 26 کودک که بعضی از آنها چند ماه بودند در این حادثه جان باختند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با ژیلا مستجر، جزو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، و در مورد این مورد و در مورد واژگونی قایق حامل 20 نفر از کردهای ایران پرسیدم.
میدونید این یه قایق متعلق به قاچاقچی بوده که از آب‌های ترکیه به سمت آب‌های ساحل ایتالیا خواستن برن، ولی در آب‌های آزاد متأسفانه یک اتفاق بسیار وحشتناک برای این قایق میفته. طبق گفته پناهجویانی که زنده موندن، اینا از بس گرسنه بودن و تشنه بودن، خواستن از تغذیه ذخیره اضطراری که در کشتی بوده استفاده بکنن. داخل یک تیوب بوده، وقتی می‌خواستن این تیوب رو باز کنن، تیوب منفجر میشه. مشخصه که اصلا کشتی استاندارد نبوده و فقط خواسته که این پناهجویان رو به ایتالیا برسونه. وقتی تیوب منفجر شده، باعث میشه که کشتی هم سوراخ بشه. کشتی سوراخ شده و آب داخل کشتی اومده. هر چقدر تلاش کردن که آب رو خالی کنن، نتونستن. همون موقع کشتی واژگون میشه و تعداد 30 نفر از این پناهجویان غرق میشن. و این پناهجویانی که زنده موندن برای ما میگفتن که ما اصلا هیچ خط اینترنتی نداشتیم، هیچ نمیتونستیم با هیچ کجا تماس بگیریم، چون داخل آبهای آزاد بودیم و از منورهایی که موقع خطر آتش میزنن هم زدیم، ولی هیچ کس به داد ما نرسیده. بعد اون حدود 3 روز این کشتی به صورت واژگون روی آب میمونه و این تعداد حدود 40 نفر از این پناهجویان روی کشتی میمونن. بعد از گرسنگی و تشنگی تعدادشون متاسفانه جانشون رو از دست میدن، تعدادشون دچار توهم ذهنی میشن، خودشون رو به داخل آب پرتاب میکنن. اینایی که زنده موندن میگفتن که ما اصلا توانایی نداشتیم، خودمون انقدر بیحال بودیم رو کشتی که نمیتونستیم اونها رو نجات بدیم.
چند کودک بین این کشته شدگان بوده؟
میدونید متاسفانه ما تا الان نتونستیم هویت واضح و آشکار این افرادی که جانشون رو از دست دادن رو پیدا بکنیم. خیلی پیگیری کردیم، چون این افرادی هم که زنده بودن حالشون اصلا خوب نیست، همشون تحت مراقبت پزشکی هستن. یک کودک زنده مونده، ولی دقیقا نمیدونیم چند کودک روی این کشتی بوده، ولی خب کودک های کشته شده هم بالای 10 کودک تا الان ما اسامی داریم که خب فکر کنم بیشترشون از کودکان کرد اقلیم کردستان عراق هستند. اما در این کشتی پناهجویان عراقی بودند، اقلیم کردستان، کردستان ایران، شهر شیراز، افغان‌ها، همه در این کشتی بودند که متاسفانه از 76 نفر 66 نفرشون جانشون رو از دست دادن، فقط 10 نفر تونستن به ایتالیا برسن که یک نفرشون ما تونستیم باهاشون حرف بزنیم. بقیه شدید حالشون بده و تحت مراقبت پزشکی هستن و تعدادشون چون خانواده‌هاشون رو جلو چشمشون از دست دادن، اصلا توانایی صحبت کردن ندارن.
و چه اتفاقی میفته که خب حالا این تعداد میتونن نجات پیدا بکنن؟ چه کسانی بهشون کمک میکنن؟
میدونی خب اون موقعی که رو کشتی بودن، خواستم اینو بگم، کشتی تفریحی فکر کنم متعلق به فرانسه از اونجا رد میشه و متوجه میشه که این تعداد نفر رو آب هستن و نیاز به کمک دارن و اونها این افراد رو منتقل کردن به ایتالیا، به یکی از شهرهای ایتالیا و الان در بیمارستان هستن. نهادهای حقوق بشری به داد اونها رسیدن، ولی اینکه سرنوشتشون به کجا میرسه و چی در انتظار اونها هست، آیا به کشورهای امن منتقل میشن یا به کشورهای خودشون بازگردانده میشن، اصلا مشخص هست نیست، ولی اون چه که الان هست اینه که اینا واقعا دچار تروماهای بسیار وحشتناک شدن و نمیشه اصلا مثلا در مورد سرنوشتشون تصمیم گرفت.
خانم مستاجر، گفته شده کردهای زیادی از ایران توی این کشتی بودن، از جمله از ارومیه، بله، کردستان. دلیل این مهاجرت پرخطر و غیر قانونی کردها چیه به ویژه در این زمان؟
میدونید از این تعداد 66 نفری که جانشون رو از دست دادن، ما تا الان تونستیم هویت 20 نفرشون رو که از کردهای ایران هستن در بیاریم. متاسفانه از شهرهای پیرانشهر، سردشت، ارومیه، سنندج، بوکان همه بودن، تعدادشون خانواده بودن که همگی جانشون رو از دست دادن. خب وضعیت کل ایران رو همه میدونن که چقدر از نظر سیاسی، از نظر امنیتی جمهوری اسلامی برای شهروندانی که کوچکترین فعالیت مدنی، کوچکترین فعالیت سیاسی دارن، برای اونها پرونده های امنیتی درست میکنه و مجبورشون میکنه یا حبس طولانی مدت بکشن یا زیر شکنجه برن یا اینکه اونها رو تبعید اجباری میکنه و از کشور رانده میشن. واقعا تعدادی از اینها ترجیح میدن بیان به اقلیم کردستان و حداقل امنیت و حداقل امکاناتی رو برای خودشون فراهم میکنن. هرچند الان هم بعد از توافقنامه امنیتی که میان ایران و عراق به امضا رسیده، اصلا امنیت نداره اقلیم کردستان و ترجیح میدن اونایی هم که قبلا اینجا بوده یا از طریق ویزای بشردوستانه یا از طریق مسیر قاچاق ترکیه به یونان و ایتالیا جون خودشون رو نجات بدن، که تعدادشون مستقیما از ایران به ترکیه میرن و این افراد هم خیلی از اونها داخلشون بوده، کردهای ایران، که تلاش کردن به یک کشور امن خودشون رو برسونن، چون در ترکیه هم ماندن الان بسیار خطرناک شده و روزانه ما میبینیم که افراد رو دولت ترکیه به ایران دیپورت میکنه و خب حبسای طولانی مدت، زندان، شکنجه و بازداشت در انتظار این افراد هست.
گفتگوی شنیدید با ژیلا مستاجر، جزو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگام.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
صدها تن از ساکنان پاریس در اعتراض به تجاوز سه نوجوان به یک دختر 12 ساله یهودی در تظاهرات روز پنجشنبه خود یهودی ستیزی و فرهنگ تجاوز را محکوم کردند. تجاوز سه نوجوان 12-13 ساله به دختری همسن خودشان به دلیل یهودی بودن او روز شنبه خورد رخ داد. این سه پسر بازداشت شدند و دو نفر از آنها به تجاوز جنسی، توهین و خشونت ضد یهودی و تهدید به مرگ متهم شدند. پسر نوجوان سوم هم پس از بازجویی آزاد شده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، این اقدام را به شدت محکوم کرده و گفته است آفت یهودی ستیزی به جان کشورش افتاده. بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌های مدنی و مذهبی در فرانسه این اقدام را به شدت محکوم کردند. فرانسه با حدود 440 هزار شهروند یهودی سومین جامعه بزرگ یهودیان بعد از اسرائیل و آمریکاست. اما پس از پایان دومین مناظره انتخاباتی، دفتر حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای خواستار اختصاص یافتن زمان مناسب به او برای پاسخگویی به اظهارات نامزدهای انتخاباتی شد. در این بیانیه از سازمان صدا و سیما خواسته شده بر اساس قانون و در اسرع وقت در چارچوب برنامه مناظره ها و در زمان و مدت مشابه به آقای روحانی فرصت پاسخگویی به اتهامات و توهین های برخی نامزدها داده شود. در دو مناظره ای که تاکنون برگزار شده، دست کم 4 تن از نامزدهای اصولگرا از جمله علیرضا زاکانی و سعید جلیلی دو دوره دولت حسن روحانی را مسبب وضعیت کنونی کشور معرفی کردند. گرچه مجری برنامه‌های مناظره اعلام کرده که فرصت پاسخگویی داده خواهد شد، اما سازمان صدا و سیما تاکنون پاسخی رسمی و علنی به این درخواست حسن روحانی نداده است. و بسیاری از ما عادت داریم که وقتی دچار استراب می شویم سراغ خوراکی های سنگین و پرچرب برویم تا شاید با خوردن آنها قدری آرامش بگیریم. اما پژوهشی تازه که در دانشگاه کلرادو بولدر ایالات متحده انجام شده نشان می دهد که این کار ممکن است نتیجه معکوسی را در پی داشته باشد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
بر پایه پژوهشی که نتایج آن در نشریه علمی بیولوژیکال ریسرچ منتشر شد، غذاهای پرچرب می توانند از طریق یک فرایند پیچیده بر مواد شیمیایی مغز تأثیر بگذارند و استراب را افزایش دهند. پژوهشگران با انجام تحقیقاتی 9 هفته‌ای روی موش‌های آزمایشگاهی به این نتایج دست یافتند. درون روده بزرگ صدها گونه باکتری زندگی می‌کند. به گفته پژوهشگران یک خوراکی پرچرب میتواند در میکروبیوم روده اختلال ایجاد کند و تعادل و رفتار باکتری‌های ساکن روده را به هم بریزد. بر پایه پژوهش تازه میکروبیوم مختل شده درون روده به پوشش داخلی آن آسیب میزند و در نتیجه باکتری‌ها میتوانند وارد گردش خون بشوند و از طریق عصب وگ با مغز ارتباط بگیرند. در نتیجه عملکرد 3 ژن که در تولید و سیگنال دهی سروتونین نقش دارند دچار تغییر می شود. این 3 ژن با پدیده استراب مرتبطند و دکتر کریستوفر لوری مؤلف اصلی پژوهش اخیر می گوید که برخی از زیرمجموعه های نورون های سروتونین هنگامی که فعال می شوند ممکن است واکنش های از جمله استراب را در حیوانات در پی داشته باشند و از سوی افزایش یکی از آنزیم‌های این ژن‌ها با نام تریپتوفان هیدروکسیلاز 2 می‌تواند بر انسان پیامدهایی از جمله اختلال رفتاری و تمایل به خودکشی ایجاد کند. دکتر لوری می‌گوید تاکنون همه می‌دانستند که غذای پرچرب جزء خوراکی‌های ناسالم برشمرده می‌شود، اما فکر می‌کردند که بدترین پیامد این گونه غذا افزایش وزن است. او میگوید اکنون با فهمیدن اینکه خوراکی پرچرب میتواند بر استراب هم بیفزاید میشود به خطرات این گونه غذا بیشتر اندیشید. این پژوهشگر شناخته شده پیشنهاد میکند که هرچه بیشتر میوه و سبزیجات بخورید و خوراکی های تخمیری را به رژیم غذایی خود بیفزایید تا میکروبیوم روده هایتان سلامت باشد. او همچنین میگوید که خوردن پیتزا و سیب زمینی سرخ شده را کنار بگذارید و اگر همبرگر میخورید برشی از میوه آووکادو را هم در کنار آن نوش جان کنید. البته فراموش نشود که چربی‌های سالم برای بدن و به ویژه برای مغز بسیار مفید هستند. از جمله چربی و روغن طبیعی ماهیان، روغن زیتون و آجیل که البته هیچ یک ارزان نیستند. به ویژه در ایران این روزها.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دولت کانادا، سفیر ایتالیا در تهران که مسئولیت حفاظت از منافع کانادا را بر عهده دارد، به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. تهران و اتاوا از سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 31 خرداد با اعتراض شدید نسبت به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا این اقدام را غیرقانونی و خلاف حقوق بین المللی اعلام کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن هشدار نسبت به تبعات این اقدام به اتاوا بر حق ایران در اتخاذ تدابیر لازم و اقدامات متقابل تاکید کرد. دولت کانادا روز چهارشنبه سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و از کانادایی‌های ساکن ایران درخواست کرد که آنجا را هرچه زودتر ترک کنند. و روز پنجشنبه و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024، تیم اسپانیا با برتری 1-0 در برابر ایتالیا به مرحله حذفی راه یافت. تیم انگلستان با نتیجه 1-0 در برابر دانمارک متوقف شد و بازی دو تیم صربستان و اسلوانی هم 1-1 به پایان رسید. امروز جمعه اوکراین به مسافه اسلوواکی می رود و دو تیم اتریش و لهستان که دو تیم آخر گروه دی هستند با یکدیگر رقابت می کنند. مهمترین بازی امشب بین فرانسه و هلند است که هر دو با 3 امتیاز در صدر گروه دی هستند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.